بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقات شهید صدر، حلقه سوم، توسط استاد صالحی، تهیه شده در سال 1371 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. والقضايا الفعليه اما تكون تحليليه او تركيبيه والمراد بالتحليليه ما يكون البحث فيها عن تفسير ظاهره من الظواهر وتحليلها كالبحث عن حقيقه الوجوب التخييري او عن حقيقه علاقه الحكم بموضوعه والمراد بالتركيبيه ما يكون البحث فيها عن استحاله شيء بعد الفراغ عن تصوره. خب بحث در دلیل عقلیه. دلیل عقلی رو میخواد ایشون تشریح کند که آیا ما راستی در فقه در ارتباط با استنباط احکام شرعیه ما داریم قضایای عقلیه و ادله عقلی یا نداریم. ایشون فرمودن که بله، قضایای عقلیه و ادله عقلیه داریم در فقه. در فقه بله، که از این ادله عقلیه و قضایای عقلیه استنباط میشود احکام شرعیه. بعد دیروز فرمودن که قضایای عقلیه بله، یا قضایای فعلیه یا قضایای شرطی. قضایای شرطیش مثلی از قبیل کل ملازمات، ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه، ملازمه بین وجوب شی و حرمت ضدش، اینها ملازماتی که به نام مستقل غیر مستقلات بله، ملازمات عقلیه غیر مستقله یاد می شود. در مقابلش گفت که قضایای فعلیه داریم. قضایای فعلیه هم دو قسمه، یا قضایای تحلیلیه یا قضایای ترکیبی، و در هر دو بحث عقلیه، یعنی بحث عقلی و قضیه عقلیه. قضایای تحلیلیه مثلا یک ظاهره ای را، یک پدیده ای را تحت بررسی قرار میده. مثلا یکی از چیزایی که در فقه هست واجب تخییریه. واجب تخییر کسی که کفاره گردنش واجب شده در ماه رمضان عمدن افطار کرده، باید یا عتق رقبه کند یا اطعام 60 مسکین یا شهرین متتابعین. خب این سه تا ما شما سوال میکنیم، این ظاهره رو میگیریم، این واجب تخییره، ببینیم این چیه؟ هر سه تا عمل به گردن این آقا واجبه یا یکی از این سه تا عمل واجبه؟ چیه؟ اگر هر سه تا واجبه، خب یکیش رو انجام داد، دو تای دیگرش انجام دادنش واجب نیست. این چی جور واجبه که یجوز ترکو؟ اگر میگین یکیش واجبه، پس چرا هر سه تا رو میگین واجب تخییری؟ اینه که این یه مشکلی داره، ولذا این علما و فقها باید در علم اصول تحلیل کنن. اینه میگن قضایای تحلیلیه که روح و حقیقت واجب تخییری به چی برمیگردد. آخر این مشکل ما تا هنوز در دنیا نشنیدیم، یه چیزی واجب باشه و ترکش هم جایز باشه. مقوم وجوب اینه که ترکش جایز نیست. شمایی که کفاره گردنتون واجب شده، اگر هر سه عمل بر شما واجبه، پس چرا دوتایش ترکش واجب جایزه؟ اگر میگه نه هر سه واجب نیست، یکی واجبه، پس چی فرقی کرد با نماز صبح؟ نماز صبح هم میگم واجبه، از این سه تا هم یکیش واجبه. اینه که ما این پدیده را در دست بررسی قرار میدیم، اینه میگن قضایای تحلیلیه، تا به چی نتیجه برسیم. قسم دومش قضایای ترکیبیه هست. قضایای ترکیبیه اینه که اون پدیده معین شده، معلوم شده، ما بله استحاله اون رو ثابت میکنیم، میگم فلان شی تکلیف عاجز مثلا محاله، اینه میگن قضایای ترکیبیه. و اینها، این تحلیلیه ها و قضایای ترکیبیه با هم متفاعلن، یعنی با هم کمک میکنن. گاهی قضایای ترکیبیه زمینه ساز قضایای تحلیلیه، زمینه ساز قضیه ترکیبیه میشه و یه برهان درست میشه برای یه چیزی مثلا، ولذا اینا رو میخواد تو تشریح کند. والقضايا الفعليه اما ان تكون تحلیلیه، یا قضایای فعلیه عقلیه تحلیلیه، یعنی بله یک پدیده ای را ما تحلیل میکنیم، بررسی میکنیم، او ترکیبیه، یا قضایای ترکیبیه هست. خب این دوتا رو میگه معنا کن، قضایای تحلیلیه چیه و ترکیبیه چیه. والمراد بالتحلیلیه ما یکون البحث فیها، اون قضایای عقلیه ای هست که بحثی در اون قضایا عن تفسیر ظاهرت من الظواهر، یک پدیده ای را ما تحت بررسی قرار میدیم، تفسیر میکنیم و بررسی میکنیم ببینیم چیه من الظواهر، و تحلیلها و او را تحلیل میکنیم، مثل چی؟ کل بحث عن حقیقت الوجوب التخییری، بحث میکنیم از حقیقت وجوب تخییری. مگر وجوب تخییری چیه آقا؟ وجوب تخییری یک مشکله عجیبی داره و اون مشکلش اینه، اگر در واجب تخییری بگم هر سه تا واجبه یک مشکل، اگر بگم یکی از این سه تا واجبه و اون که یکی از اینها مثلا فرض کو صوم شهرین واجبه، پس اون دو تای دیگه چرا کافیه؟ غیر واجب چرا کافیه از واجبه؟ و هر سه تا را چرا میگیم که عدل واجبه تخییریه؟ اینه که مشکلی داره، باید اینو ما تحلیل کنیم. کل بحث عن حقیقت الوجوب التخییری او ان حقیقت علاقت الحکم به موضوعه، از بحث میکنیم از این که علاقه حکم به موضوعش. خب شما میدونین که هر حکم دو چیز دارد، یه متعلق دارد یه موضوع دارد. مثلا اقیم الصلاه، نماز واجبه، اینجا فرض فرمایین که صلاه تنها چیه؟ متعلق وجوبه. بعض جاها سامن علیکم که این حکم هم متعلق دارد و هم موضوع، مثلا المستطيع يجب الحج عليه، مستطيع برش حج واجب، رسائل بعد از اینه، بله بله مستطيع حج بش واجبه. اینجا ما میبینیم که بله موضوع داریم و متعلق داریم و حکم سه چیز. حکم عبارت است از وجوب، بله متعلق عبارت است از اداء مناسک، طواف کند و نماز بخواند و اون اعمال حج. خب موضوعش هم شخص مستطیع. خب اون وقت ارتباط این وجوب با متعلق چیه و ارتباطش با موضوع چیه؟ اونجا بله تحلیل کردن و بررسی کردیم در قضایای تحلیلی، گفتیم که بله ارتباط حکم به متعلقش اینه که متعلقش تحت طلب قرار میگیرد و به واسطه این حکم باید اون متعلق رو ما ایجاد کنیم. وقتی میگه صله، متعلق وجوب صلات، صلات که موجود نیست، ما باید ایجاد کنیم. اما موضوع چی؟ موضوع هم ایجادش بر ما واجبه. اونجا ارتباط حکم را با موضوع گفتیم، گفتیم نه، تا موضوع خودش در خارج محقق نشده این حکم فعلیت پیدا نمی کنه. این ارتباط و علاقه حکم به موضوعش، یعنی موضوع تحت طلب مولا قرار نمی گیره. نمی گه که تو استطاعت را موجود کن تا حج بید واجبش، میگه نه، اگر مستطیع پیدا شد حج بهش واجبه. والمراد بالترکیبیه، اما مراد به قضایای ترکیبیه ما یکون البحث فیها، اون است که میبینه باشه بحث در اون قضایا ان استحاله شیء، بخوایم ثابت کنیم که این شیء محاله، بعد الفراغ ان تصوره، بعد از اینکه فارغ شدیم ما از تصور اون شیء، اون شیء رو میدونیم معنایش رو، تحلیل و بررسیش رو تمام کردیم، حالا میخوام ثابت کنیم که محاله یا ممکن. و تحدید معناه بعد الفراغ ان تصور معناش و بعد الفراغ ان تعیین معناش، از قبیل چی؟ از قبیل البحث عن استحاله الحكم الذي يؤخذ العلم به في موضوعه، از قبیل این که میگیم بله بحث کنیم از این که محاله حکم آن شنانه که اخذ شود علم، علم به اون حکم در موضوع خود اون حکم. اینم یه بحث مفصلی بود که آیا احکام الهی مختص با عالمینه یا مشترک بین عالم و جاهل. اگر مختص با عالم باشه معنیش اینه که اگر شما علم به وجوب نماز صبح پیدا کردین، نماز صبح بر شما واجبه، یعنی قبل از جعل وجوب باید علم به وجوب نماز باشد موضوع تا حکم بیاد، و این گفتیم محاله، برای اینکه لازم میاد که حکم به موضوع توقف داشته باشد و موضوع هم به حکم توقف داشته باشد. این است و این اخذ علم در موضوع خود اون علم، خب معنایش رو میدانیم، معنایش برای ما محدده، اون وقت ثابت میکنیم که این محاله. مثلا خب این قضایای فعلیه، اونجا گفتیم که قضایا و ادله عقلی، قضایای عقلی که از اون میشه دلیل برای حکم شرعی به دست آورد، این قضایا یا فعلیه یا شرطی. قضایای فعلی هم که دو قسم شد، یا تحلیلی شد یا ترکیبی. و القضایا الشرطیه، قضایای شرطیه چجوریه؟ اینم دو قسمه، اما خوب توجه کن، اما ان یکون الشرط فیها، یا اینکه شرط در این قضایای شرطیه مقدمتون شرعیه، یک مقدمه شرعیه. بله قضیه شرعیه که شارع باید بیان کند. من قبیل المثال الاول لها، از قبیل مثال اول. مثال اول کدوم بود آقا؟ اینجا قبلا خواندیم که عقل ما ملازمه میبیند بین وجوب شی و وجوب مقدمش. خب وجوب شی اون فعل شرطه، وجوب ذی المقدمه فعل شرطه. خب این شرعیه یا عقلی؟ وجوب ذی المقدمه رو کی میآورد؟ شرعیه. این از قبیل مثال اول. بله و اما ان لا یکون کذالک، و یا این که نه اونجوری نیست که فعل شرطش مقدمه شرعی باشد. بله و اما ان لا یکون کذالک من قبیل المثال الثانی لها، از قبیل مثال دوم برای قضایای شرطیه که در اول صفحه همین صفحه اونجا بیروز بیان فرمود، از قبیل ادراک عقل قبح فعل، که این قبح فعل را گفتیم ملازمه دارد با حرمت، ملازمه عقلیه، ولیکن فعل شرط چیه؟ اونم عقلیه، قبح عمل، قبح فعل که عقلیه، قبح که شرعی نیست. خب و کل القضايا الشرطيه و تمام قضایای شرطیه، التي يكون انچن قضایای شرطیه که يكون شرطها مقدمه شرعیه، شرطش مقدمه شرعیه، یعنی نیاز و احتیاج داره که اشاره بگیره، تا اشاره بیان نکرده دیگه اون مقدمه وجود نمیگیرد. تسمى بالدلیل العقلی غیر المستقل، نامیده میشد به دلیل عقلی غیر مستقل، از قبیل همین ملازمه بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه، از قبیل ملازمه بین وجوب شی و حرمت ضدش، اینا همش دلیل عقلی غیر مستقل. دلیل عقلی غیر مستقل، ما مثلا اگر بخوایم اثبات کنیم وجوب مقدمه را، این متوقف بر دو چیزه، یه صغرا یه کبرا. صغرایش اینه که ذی المقدمه را شارع واجب کرده باشه، این میشه شرعی. کبرایش هم عقل ما ملازمه ببیند، وقتی ذی المقدمه را مولا واجب کرد و عقل ما ملازمه دید، از این دو تا قضیه ما استنباط میکنیم که حتما مقدمش هم واجبه. از این جهت این دلیل عقلی غیر مستقل. غیر مستقل چرا میگه؟ لاحتیاجها، این قضیه محتاج است در استنباط حکم از این قضیه عقلیه، یحتاج الى اثبات تلک المقدمه من قبل الشارع، و اینکه ثابت شده باشد اون مقدمه‌ای که فعل شرط بود از طرف شارع باید ثابت شده باشد. و کل القضايا الشرطيه، و تمام قضایای شرطیه که هم ملازمه عقلیه و هم فعل شرط عقلیه، و وقتی هم ملازمه عقلی بود هم فعل شرط عقلی بود، این دلیل خالص عقلی می شود. این صغرا و کبراش عقلی، ازش پی می بریم به یه دانه حکم شرعی استنباط می کنیم. و کل القضايا الشرطيه التي يكون شرطها مقدمه غير شرعيه، مثل قبح فعل مثلا که ملازمه داشته باشد با حرمت فعل، تسمى بالدليل العقلي المستقل. چرا مستقل میگن؟ لعدم احتیاجها الى ضم اثبات شرعی، برای اینکه در استنباط حکم شرعی از این قضیه عقلیه هیچ نیازی به اثبات شرعی نداریم، برای اینکه صغرایش هم عقلیه کبرایش هم عقلیه. و كذلك و همچنین تعتبر القضايا العقليه الفعليه التركيبيه كلها ادله عقليه مستقله. پس یکی ملازماتی که هم صغرا عقلیه و هم کبرا این دلیل عقلی مستقل شد، آیا غیر از این دلیل عقلی مستقل دیگر هم داره؟ میاره میفرم بله، در غیر قضایای شرطیه قضایای عقلیه فعلیه ترکیبیه هم دلیل عقلیه مستقله. پس تا هنوز ما سه جور دلیل عقلی رو خواندیم در ارتباط با احکام شرعی، یکی دلیل عقلی غیر مستقل، اون در جایی است که صغرا شرعی باشد و کبرا عقلی، یکی در قضایای شرطیه ای که صغرا و کبراش عقلی باشد، این دلیل عقلی مستقل، نه این مستقله. قسم دوم بله قضایای عقلیه فعلیه که اصلا شرطی نیست، اینم دلیل عقلی مستقله. الترکیبیه کلها ادله عقلیه مستقله، دلیل عقلی مستقله. چرا این مستقل میگیم؟ لعدم احتیاج این قضایای فعلیه ترکیبیه، لعدم احتیاجها الى ضم مقدمت شرعیه فی الاستنباط منها، در این که از این قضایای عقلیه ترکیبیه ما بخوایم استنباط کنیم، در استنباط کردن از این قضایا نیازی به اثبات شرعی نداریم. خب میفرماید که خب مفاد این قضایای عقلیه ترکیبیه چیه؟ لان مفادها، برون که مفاد این قضایا استحالت و انواع خاصت من الاحکام، محال بودن، ثابت میکنه محال بودن یک قسم خاصی از احکام شرعیه، میگیم این حکم شرعی محاله که باشه. خب فتبرهنو علی نفیها، پس این برهان میشه بر این که همچه حکم شرعی وجود ندارد. بلا توقف علی شیء اصلا، بدون این که نیازی به اثبات شرعی و بیان شارع داشته باشد. خب میفرماد اینجا یه شبهه‌ای پیش آمد و اون اینه که شما قضایای عقلیه فعلیه ترکیبیه را هم دلیل عقلی دانستین، درسته؟ و حالا که این قضایای عقلیه فعلیه مفادش نفی حکم، اثبات میکنیم استحاله حکم را، و حالا که دلیل عقلی اونه که از اون دلیل عقلی استنباط بشد حکم، نه اینکه نفی حکم بشد. میفرماد نه، اینه نگفتن در علم اصول که حتما باید دلیل اصولی و مسئله اصولی ازش حتما استنباط حکم میشه. اگر نفی حکم رو ثابت کرد هم اینم بازم همون دلیل بر حکم شرعی گفته میشه. و نفی الحکم و نفی کردن حکم شرعی با این قضیه عقلیه ترکیبیه مثل ثبوت حکم شرعیه. یعنی چی مثل ثبوت حکم شرعیه؟ یعنی کما این که ادلهی که اثبات حکم را میکند باید از مسائل علم اصول باشد، ادله‌ای هم که نفی حکم را میکند اینم از مسائل علم اصول. از این جهت میفرماید مثل نفی حکم که نفی حکم مثل ثبوت حکم، یعنی به این معنا مثل اونه مما یطلب استنباطه، از جمله امور است که طلب میشود استنباط اون، بله من القاعده الاصوليه، او باید از قاعده اصولی در بیاد و در علم اصول باید بشه. پس قاعده این که فلان حکم محاله با هر قاعده ای که ثابت کردیم فلان حکم محاله، اون قاعده قاعده اصولیه. و اما القضايا الفعليه التحليليه، اما قضایای فعلیه تحلیلیه چیه؟ این دلیل عقلی مستقله یا دلیل عقلی غیر مستقل؟ و اما القضايا الفعليه التحليليه، میفرماید که نه، این به یک معنا اصلا به عنوان دلیل عقلی بر حکم شرعی وجود گفته نمیشه، بلکه این زمینه سازه، زمینه قضایای ترکیبیه را درست میکند و او استحاله یا اثباتی چیزی را ثابت میکند. و اما القضایا الفعلیه التحلیلیه فهی تقع، این واقع میشود در طریق استنباط، عادتا از چه طریق در طریق استنباط واقع میشود؟ عن طریق سیرورتها، از این که میگردد وسیله لاثبات قضیه عقلیه ترکیبیه، وسیله میشه برای ثابت کردن یک قضیه عقلیه ترکیبیه، اون قضیه عقلیه ترکیبیه دلیل میشه بر حکم، بر نفی حکم شرعی، زمینه سازی اون میشه و اون نفی میکنه حکم شرعی رو. والبرهنه علیها، و برهنه میشه برای اون قضیه عقلیه، گویا این قضیه تحلیلیه برهان میشه بر اون قضیه ترکیبیه. او این یک راهی که از این میتوانیم استفاده کنیم، راه دیگرش او عن طریق مساعدتها، یا این که این قضایای تحلیلیه از راه این به درد میخورد که مساعدت میکند ما را بر تعیین کیفیت تطبیق قاعده اصولیه. فرض کو در قاعده اصولی ما داریم که اگر دوران امر بین تعیین و تخییر بود، همیشه در دوران امر بین تعیین و تخییر قاعده اصولی اینه که باید تعیین را بگیریم، این قاعده اصولی سجاش، ولی در واجب تخییری ما نمیدانیم که این از قبیل دوران امر بین تعیین و تخییر هست یا نه، ولی وقتی که ما واجب تخییری را تحلیل کردیم رسیدیم بر این که واجب تخییری معناش اینه که قدر جامع احدها از این ثلاثه، احدهایی از این ثلاثه واجبه. اگر اینجور شد اون وقت اون قاعده اصولی دوران امر بین تعین و تأخیر تطبیق می شود، این زمینه سازی تطبیق اون قاعده می شود. و مثال الاول و مثال اولی که وسیله بشد برای اثبات قضیه ترکیبیه، تحلیل حکم المجعول على نحو القضیه الحقیقیه. ما قضایایی که در احکام شریعت هست اینا رو تحلیل میکنیم و بررسی میکنیم و تثبیت میکنیم که بر نحو قضایای حقیقی است. وقتی که بر نحو قضایای حقیقیه باشد، قضایای حقیقیه اینه که حکمی دارد و موضوعی دارد و این حکم فعلی نمیشود مادامی که موضوعش فعلی نشده، یعنی این حکم موجب نمیشه که موضوع را به گردن ما واجب کنه، موضوع باید خود به خود موجود بشه تا حکم فعلی بشه. الان نحو القضیه الحقیقیه فانه، وقتی که ما اینجور بررسی کردیم با قضایای فعلیه تحلیلیه، ولی ثابت کردیم که احکام شرعیه همش بر نحو قضایای حقیقی است. وقتی که ثابت کردیم بر نحو قضایای حقیقیه، فانه یشکل برهان، اینجاست که قضیه ترکیبی درست میشه، تشکیل میدهد برهان را بر قضیه عقلیه ترکیبیه، که اون قضیه عقلیه ترکیبیه القائله، قائل است به استحاله اخذ العلم بالحکم در موضوع نفسش. چون در قضایای حقیقیه باید موضوع مقدم بر حکم باشد، خب اگر اینجوری علم بر حکم محاله که در موضوعش اخذ بشه. این قسم اولش. و مثال ثانی، در اون جایی که این مساعدت کند ما را بر تعیین کیفیت و چگونگی تطبیق قاعده اصولی دیگر، مثال ثانی اینه تحلیل کنیم ما حقیقت وجوب تخییری را به ارجاعه الى وجوبین مشروطین او وجوب واحد على الجامع مثلا، فان ذلك قد يتدخل، گاهی است که تدخل میکند در تحدید و تعیین کیفیت اجرای اصل عملی عند الشک. بله، فرض کن الان دو تا مجتهده، دو تا احتمال هم درباره اینها وجود دارد. یه احتمالش اینه که هر دو تا مساویه، و اگر مساوی باشه مخیره بین اینکه از زید تقلید کنیم یا از عمر. و احتمال هم هست که زید اعلم باشد بر عمر، احتمال این که عمر اعلمی بر زید، نه دو تا احتمال، یا هر دو مساویه یا زید اعلم. بر ما واجب تقلید کنیم، از کدوم میتونیم تقلید کنیم؟ دوران امر بین تعیین و تخییر، یا ما مخیریم بین تقلید از زید و عمر، یا بالخصوص از زید بر ما واجبه که تقلید. اینو میگن دوران امر بین تعیین و تخییر. در دوران امر بین تعیین و تخییر عقل حاکم به تعیینه، ولذا تمام رساله های عملی رو دیدیم دیگه، میگن محتمل الاعلمیت تقلیدش واجبه، که یک طرف احتمال اعلمیت باشه در یک طرف هم نباشه، یا مساوی هر دو تا، یا یک طرف این طرف اعلمه. اینجا همه علما فتوا دادن که تقلید محتمل الاعلم واجبه. اینه میگن دوران امر بین تعیین و تخییر. در دوران امر بین تعیین و تخییر ما اصلی داریم به نام اصالت التعیین، قاعده اصولیه به نام اصالت التعیین، اینم به حکم عقله. خب در واجب تخییری آقا کفاره گردنش واجبه، آقا شک دارد که آیا خصوص صوم شهرین بر من واجبه یا مخیرم بین صوم شهرین و عتق رقبه مثلا. خب این اینجا چیه؟ اینجا میتواند اصالت و تعیین جاری بشه، مثل همین دوتا مجتهدی که یکیش محتمل العلمه. خب این آقا میگه یا خصوص صوم شهرین بر من واجبه یا مخیرم بین صوم شهرین و عتق رقبه. خب اینجا کدوم اصل، کدوم قاعده اصولی تطبیق میشه؟ میفرماید که این مربوط میشه به اون قضایای تحلیلیه، ببینیم حقیقت واجب تخییری چیه. اگر گفتیم حقیقت واجب تخییری اون قدر جامعه، یعنی احدها واجبه، احدی از این ثلاثه، خب اگر اینجوری شد اینجا برمیگردد به دوران امر بین تعیین و تخییر، هم مثل دو تا مشتهد میشه. اینجا باید اصالت و تعیین جاری شه، یعنی بر ما واجبه که حتما همون طرفی که احتمال تعیین درش هست اون را همیشه بگیریم، اون طرف دیگر را نمیتونیم بگیریم، باید همیشه صوم شهرین را انجام بدیم. اما اگر گفتیم نه حقیقت واجب تخییری در حقیقت دو تا وجوب مشروطه، یعنی هم صوم واجبه به شرط اینکه عتق نکنی و هم عتق واجبه بر ما به شرط اینکه صوم رو انجام ندهی. خب اینجا اگر اینجوری شد، ما فرض کو عتق رو انجام دادیم، شک داریم که از گردن ما ساقط شده یا ساقط نشده، این معنایش در حقیقت اینه که آیا این وجوب صوم مشروط هست یا مشروط نیست. اون وقت اینجا براءت جاری میکنیم از وجوب جاری. دیدیم که این تحلیل کردن حقیقت واجب تخییری برای ما این فایده را کرد که آیا اینجا براءت جاری میشه یا اصالت تعیین جاری میشه. از این جهت میفرماید قد يتدخل في تحديد كيفيه اجراء الاصل العملي عند الشك، در کیفیت و چگونگی اجرای اصل عملی عند شک و دوران امر الواجب و دوران امر واجب بین اینکه این واجب تعیینیه لا عدل له، تنها خصوص صوم بر ما واجبه او تخییریه، یا نه صوم با عتق رقبه به عنوان واجب تخییری بر ما واجبه زا عدل. خب اینجا اگر چنانچه حقیقت واجب تخییری را گفتم که قدر جامع واجبه از قبیل دوران امر بین تعیین و تخییر میشه، اگر گفتم که نه حقیقت واجب تخییری به دو تا واجب مشروط برمیگردد، خب عند الاتیان به یک طرف شک میکنیم که آیا وجوبش مطلق بوده یا مشروط، اون وقت براءت از وجوب زائد جاری میشود. و سوف نلاحظ و زود است که انشاءالله آقایون ببینن ان القضايا العقليه متفائله، اینا خوبه که با هم هماهنگن ها. قضایای عقلیه چه تحلیلیش و چه ترکیبیش، اینا با هم همکارن، با هم تفاعل دارن، همکاری از نزدیک دارن. قضایای عقلیه متفاعله فی ما بینها، در ما بینشون. و متفاعله یعنی چی؟ یعنی و مترابطتون فی بحوثها، ما با هم مربوط میشه. گاهی از قضایای تحلیلیه نتیجهش ترکیبیه در میاد، گاهی با قضیه ترکیبیه ما کمک میتوانیم بگیریم در قضایای تحلیلیه. فقط نتناولو قضیه تحلیلیه، گاهی ما یه قضیه تحلیلیه را در دست میگیریم به تفسیر و تحلیل، اینه میخواییم بررسی کنیم، وقتی بررسی کردیم فتحصل من خلال الاتجاهات المتعدده، بس حاصل می شود از خلال اتجاهات و روشهای متعددی در تفسیر این قضیه تحلیلیه قضایا عقلیه ترکیبیه. قضایای عقلیه ترکیبیه طبق این روش اگر واجب تخییری را ما حقیقتش را اینجور دانستیم، یک قضیه ترکیبیه تشکیل پیدا می کنه. اگر حقیقت واجب تخییری را طور دیگر دانستیم، مثلا یک قضیه ترکیبیه عقلیه دیگری تشکیل می شود. بله، خلال الاتجاهات المتعدده فی تفسیرها فتحصل قضایا عقلیه ترکیبیه از قد یدعا، زیرا گاهی ادعا می شود یا یدعی ادعا می کند بعض صیغه تشریعیه معینه، بعضی ادعا می کند یک صیغه تشریعی معینه را در تفسیر این قضیه، میگه واجب تخییری یعنی اون احدها واجبه، این ادعا این صیغه را ادعا میکنه. فیدعی الاخر استحاله تلک الصیغه، اون کس دیگری ادعا میکنه که این صیغه محاله. خود دیدی که قضیه تحلیلیه برهان شد قضیه ترکیبیه، ادعای استحاله برگشت به قضایای ترکیبیه. و یبرهن علی ذلک، و برهان می آورد بر این که این صیغه ای را که شما ادعا کردین مثلا محاله. فرض کو اگر احدها واجب باشد، احد اینها، خب احدهای جا قدر جامع واجب باشد، پس ما باید نتوانیم بگم که بالخصوص صوم شهرین واجبه، بالخصوص عتق رقبه واجبه، یا بالخصوص فرض فرمان اون دیگری چی بود؟ اطعام ستین. این محاله، و حالا که در شریعت هر سه تا را به نام واجب یاد کردن، پس معلومه که اینها با خصوصیت واجبه. از این جهت این ادعا میکنه که محاله که در واجب تخییری اون احدها واجب باشه. مثلا او قد تطرح، یا اینکه گاهی طرح میشود قضیه تحلیلیه لتفسیر، برای تفسیر کردن یک حادثه ای، یک پدیده ای، فیضطرنا تفسیرها، پس مستر میکند ما را تفسیر کردن این قضیه و بررسی کردنش، مستر میکند الى تناول قضایا تحلیلیت اخرى، که قضایای تحلیلیه دیگری را ما هم بررسی کنیم که تساعد على تفسیر تلک القضیه، که اون تحلیل کردن اون قضایا برای روشن شدن و تحلیل این قضیه که در دست ماست ما را کمک میکند. و فی مثل ذلک، و در همچه صورت که تحلیل کردن این قضیه متوقف شد بر تحلیل کردن اون دو تا قضیه قبلی مثلا، در اینجا ما چکار کنیم آقا؟ و فی مثل ذلک تدرس تلک القضایا الاخرى، باید اول اون دو تا قضیه را تحلیل کنین، تحدید کنین، معین کنین، عادتا ضمن اطار تلک القضیه، در ضمن اینکه این قضیه ای که روی دست ما هست روشن بشه در اطار و چارچوب این قضیه. اطار به معنای چارچوب. اذا کان دورها المطلوب مرتبطا، زمانی که دور اون قضایای قبلی که مطلوب، دور این قضیه ای که مطلوبه، او دورش مربوط باشد به مالها، به اون چیزی که برای اون قضایای دیگر است، من دخل فی تحلیل تلک القضیه و تفسیرها. الا کلین قضایای عقلیه تحلیلیه و ترکیبش با هم، همون عبارت اول را که گفت بهترین عبارت بود، یعنی با هم متفائله، هماهنگی داره، این به او کمک میکنه، اونم گاهی به این کمک میکنه. و سنتناول فی ما یلی، و در آینده ما زود است روی دست بگیریم، مجموعه من القضایا العقلیه، مجموعه از قضایای عقلیه را، التي تشکل، منتها نه هر قضیه عقلی، که الواحد و نصف الاثنین، اجتماع ضدین محاله، ارتفاع ناخذین محاله، اینا رو ما نه در این کتاب اصلا بحث نمی کنیم. پس کدوم قضایای عقلیه رو ما بحث می کنیم؟ این قیدشه که دیروزم عرض کردم، التي اونچنان ادله و قضایای عقلی که تشکل و عناصر مشترکه، تشکیل دهنده نیروهای مشترک باشد در عملیه استنباط، اینا رو ما روی دست میگیریم. ثم نتکلم بعد ذلك، بعد از اینکه این قضایا رو برای شما روشن کردیم، در آخرم بحث میکنیم که آیا دلیل عقلی و این قضایای عقلی حجت یا حجت نیست. ثم نتکلم بعد ذلك عن حجیت الدلیل العقلی، هو اولین قضیه عقلیه، اینه باید از شما سوال بشه، این قاعده ای رو که ما الان بررسی میکنیم، ای کدوم قضیه عقلیه؟ قضیه عقلیه شرطیه یا فعلیه؟ اگر قضیه عقلیه فعلیه باشد، آیا تحلیلیه هش هست یا ترکیبیه؟ این قاعده استحاله تکلیف بغیر المقدور، ای کدومیشه آقا؟ خب آقا چیزی رو که پارسال خوانده کی یادش رفته، امسال هم که تازه شروع کرده، پس کجا از چی جواب بگوید آقا؟ باریکلا، ما نگفتیم که قضایای عقلی سه قسمه، یا شرطیه هست که راجع به ملازماته، یا فعلیه هست، فعلیهش هم گاهی تحلیله گاهی ترکیبی، این همون ترکیبی است. این آقایون از دیر زمانی، یعنی از اون وقتی که جوان بودین و قدرت فهم و درک مطالبم در آقایان وجود داشت، اینو خوانده بودیم که تکلیف به امر غیر مقدور محاله، منتها با این تحقیق و بررسی که ایشون کرده با این جوری نخونده بودیم. الان است که مطالب جدیدی را ایشون، بله، اینه تحلیل میکنه این قضیه را، این که میگه محال تکلیف به غیر مخدور، تکلیف یعنی چی؟ تکلیف چهار تا عنصر داره، کدام عنصرش مشروطی با قدرته و کدامش مشروطی با قدرت نیست. بحث خیلی جالب و شیرین و نوام هست در علم اصول، فی تکلیف مراتب متعدده، و الا اصل نتیجه خود جای شک نیست که تکلیف و امر غیر مقدور چه جوری آقا؟ خب اینو که همه کسی میدونه، مولا الان به ما امر کند که بی وسیله پرواز کنید با آسمان، این تکلیف از طرف شارع محاله یعنی؟ منتها در چی ارتباط استحالش راجع به چیه؟ تکلیف یعنی چی؟ میفرماید تکلیف چهار پله دارد، در کدام پلهش محاله و در کدام پلهش محال نیست. ولذا می فرماید که فی تکلیف مراتب و متعدده، مراتب متعددی دارد. مثلا وجوب نماز صبح، همین وجوب نماز صبح را شما در دست بگیریم، می فرماید که این همین وجوب نماز صبح اقل سه مرتبه دارد، یا به قول اون آقا اقلش سه مرتبه دارد. ها اون آقایی بود میگن در سجده شکر بعد در آخر نماز که سجده شکر رو به جا می آورد 10 مرتبه می گفت اقلوش. مردم تعجب کردن، گفتن این ذکر تازه پیدا شده، این از کجا یاد گرفتی؟ گفتن در حاشیه کتاب مفاتیح جنان شیخ عباس خومی نوشته که باید در سجده شکر 10 بار گفت اقلوش. اینا تعجب کردن این ذکر تازه پیدا شده کجای؟ آوردن کتاب مفاتیح را، دیدن که در اونجا حاشیه نوشته که فلان ذکر مثلا 100 بار گفته شده، اگر 100 بار نشد 50 بار مثلا گفته، اقلش 10 باره. این اقلش 10 بار را خوانده بود چی؟ اقلوش 10 بار. بله، حالا هم بله اقلش 3 مرتبه دارد وجوب نماز صبح. خب ما که میگیم قدرت شرطه در وجوب نماز صبح، در کدام مرتبه شرطه و در کدام مرتبه شرط نیست؟ خب وجوب نماز صبح یعنی چی آقا؟ و میفرماید که وهی این مراتب ثلاثه برای هر حکمی، اول عبارت است از ملا، دوم عبارت است از اراده که شوق مولا باشد، سوم عبارت است از جعل، چهارم عبارت است از ادانه و جهنم برده که اگر ترک کرد حکم را مستحق عقاب و کتک. این 4 مرتبه در حکم وجود دارد. فل ملاک حالا از اول همه رو توضیح میدهد. ملاک یعنی چی؟ هو المصلحه، اون مصلحتی که در نماز صبح که اون مصلحت الداعیت مولا را وادار کرده که این نماز صبح رو بر ما واجب. البته بر بقیه مکلفین، نه بر طلبه ها. اون طلبه ها غالبا نماز صبحش معلوم نیست که چجوریه ها. الی الاجاب، بعد از این که اون مصلحت در نماز صبح مولا دیده که نماز صبح 5 مثقال مصلحت داره، بعد مولا اراده پیدا میکنه به نماز صبح. اراده یعنی شوق داره که این عمل انجام بگیرد. اینم اراده. والاراده هی شوق، شوق مولا، الناشئ من ادراک تلک المصلحه، که اون شوقی که پیدا شده از درک این مصلحه. خب این 2 مرحله هنوز وجوب نماز صبح تکمیل نشده. مرحله سوم والجعل، مولا اون وقت جعل میکنه، در کتاب قانون اساسی من ویسد که جعلت الوجوب لصلات الصبح. اینم جعل، جعلم که هو اعتبار الوجوب، مولا در عالم قانون گذاری تصویب میکند قانون وجوب را. اینم 3 مرحله، درسته؟ بله. و هذا الاعتبار، و این اعتبار تارتن یکونو لمجرد ابراز الملاک و الاراده، گاهی میبوده باشد به مجردی برای مجرد ابراز ملاک اراده. نمیگه جعلت صلات واجبتن به عنوان جعلی وجوب ابراز نمیکنه، بلکه چیکار میکنه؟ میگه ایها الناس، نماز صبح دارای مصلحته و نماز صبح محبوب منه. نمیگه بر شما واجب کردن یا نکردن. اینم در حقیقت همون که میگه نماز صبح محبوب منه، این در حقیقت همون روح وجوبه، ولو نگفته به لفظ وجوب. بله، و هذا الاعتبار تاره يكون لمجرد ابراز الملاك والاراده، و اخرى يكون بداء البعث والتحريك، و گاهی هم ابراز میکنه به داعی بحث و تحریک، میگه من بر شما واجب کردم، لازم کردم خواندن نماز صبح را. بله، کما هو ظاهر الدلیل، ظاهر دلیل که میگه سلون، گفتن که فعل امر ظهوری در چی دارد؟ ای باریک الله، کما هو ظاهر الدلیل الذي يتكفل متكفل است به اثبات الجعل. خب اینم مرحله سوم. خب تا هنوزم وجوب نماز صبح به آخر نرسیده، مرحله 4 از این وجوب نماز صبح چیه آقا؟ بفرمو. ول ادانه. بله، هی مرحله المسئولیه، که اگر نخوان این مکلف پدرش رو در بیاره مولا. اینه میگن ادانه. ول ادانه هی مرحله المسئولیه و تنجز، مرحله مسئولیه و مرحله تنجز گردن گیر ما شده این تکلیف، که به حیث تنجز معنایش اینه که اگر انجام ندادیم استحقاق عقوبت. ولی خب قدرت که شرط تکلیف، شرط کدام این مراحل تکلیفه؟ بگو. حالا اول اون اولین مرحله را شما سوال میکنم، قدرت شرط در مصلحت عمله یا نه؟ گیر کرده چطور نیست؟
شرط المنفعت عمل هست یا نه؟ می فرماد از نگاهی مصلحت و اراده قدرت میشه شرط باشه میشه نباشه، برای اینکه ممکنه این عمل چی ما قدرت داشته باشیم چی ما قدرت نداشته باشیم، پنج مثقال مصلحت را و ممکنه این عمل طوری باشد که اگر ما قدرت داشتیم دارای مصلحت، اگر قدرت نداشته باشیم اصلا یک مثقال مصلحت هم نداره. پس از نگاه مصلحت و شوق مولا نه این لازم نگرفته که حتما مشروطی به قدرت باشه. اون که قدر مسلم اینه که ادانه مشروطی به قدرته، ادانه و جزایی که مولا میدهد استحقاق عقاب مشروط به، اگر ما قدرت نداشته باشیم در مقابل این عمل صد بار اگر مولا ای را دوست داشته باشد، صد بار اگر مصلحت هم داشته باشد، ولی ما که قدرت نداریم بر انجامش در مقابل این عمل ما عقاب نمیشیم. پس قدر مسلم اینه که مرحله چهارم تکلیف مشروط به قدرت. ولا شک ان القدر شرط في مرحله الادانه، این که جای شک نیست، لان الفعل اذا لم يكن مقدورا، اگر مقدور نباشد فلا يدخل في حق الطاعه للمولى، اصلا داخل در نطاق حق طاعت نیست. یعنی در این موارد تکال اعمالی که قدرت ما بهش قدرت نداریم، مولا در اون اعمال بر ما حق مولویت و حق کتک نداره، این جای شک عقلا. کما ان مرتبه الملاک و شوق، مرتبه ملاک و مصلحت و شوق مولا ای با هر دو میسازه، ممکنه مشروطی با قدرت باشد ممکنه مشروطی با قدرت بگو نباشه. غیر آبیتین، ابایی ندارد از دخالت قدرت که شرط فیهما، که قدرت در شرط باشه، به حیثی که اگر ما قدرت نداشتیم نه این عمل مصلحت دارد و نه مولا این عمل را واجب، نه دوست نداره اصلا ملاک و اراده. به حیث لا ملاک فی الفعل ولا شوق به صدور فعل، از شخص عاجز اصلا نه مصلحت داره نه مولا اراده داره، این ابایی هم ندارد و ان عدم دخالته ما، و ابایی هم ندارد که دخالت نداشته باشد این قدرت کذالک در ملاک و در اراده مولا. به حیث یکون الفعل واجدا للمصلحه، فعل واجد مصلحته، و محطا للشوق، و مولا این عمل رو دوست داره حتی من العاجز، حتی اگر با فرض محال عاجز میره بتوان انجام بده، مولا این عمل رو دوست داره. و قد تسمى القدر في الحالة الأولى بالقدرة الشرعية وفي الحالة الثانية بالقدرة العقلية. و اما فی مرتبت جعل الحکم، که میره تا آخر که نمیشه دیگه، چون خیلی طول داره.